بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شهیدان و صالحان، سلام و درود می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریفان حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امیدواریم خوب و سلامت باشید. تاسوهای حسینی را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که سوگواری های شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان برنامه گلبرگ معرفت پخش خواهد شد. ویژه برنامه روایت سرخ را در ساعت 1:10 به وقت افغانستان خواهید شنید. پس از آن برنامه خاک اولیا پخش می شود در ساعت 1:40. اولین بخش خبری نیمروزی را در ساعت 2 خواهید شنید. در ساعت 2:10 برنامه نگاه روز تقدیمتان می شود. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 2:25 بشنوید. رازهای زندگی عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 3 خواهد بود. برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 3:15 علاقمندان می توانند بشنوند. برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:30 خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهند رساند. پس از بخش خبری برنامه کنکاش تقدیمتان می شود در ساعت 4:15. برنامه سفر و چکر را در ساعت 4:30 خواهید شنید. آینه در کربلاست عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:45 است. در ساعت 5:55 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6 به وقت افغانستان در ساعت 5:55 برنامه زبان نیاکان پخش می شود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری برنامه شور شیدایی ویژه برنامه است که تقدیمتان خواهد شد در ساعت 6:35. پس از آن برنامه انعکاس پخش خواهد شد در ساعت 6:50. آخرین بخش خبری را از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و بعد از آن در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:19:26 به وقت افغانستان خواهد بود. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید با این دو شماره با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این نواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. آدرس های رادیو دری را در شبکه های مجازی هم به خاطر داشته باشید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق میتوانید به آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. دوستان عزیز، بار دیگر تاسوهای حسینی را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان. انشاءالله امیدواریم آنچه تقدیمتان میشود مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. اینک دعوت میکنم که برنامه گلبرگ معرفت را بشنوید.
گلبرگ معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. تاسوهای حسینی را به همه مسلمانان جهان تسلیت می گوییم. و اینک تا سوهای حسینی، نهمین روز از حرکت کاروان حسینی به سوی شهادت، تا سوا مقدمه فصل سنگین عاشورا است. بگونه ما نامش ابوالفضل العباس، سقای تشنه لبان و دستهایی که به سوی آسمان پرکشیدند. سلام بر حسین علیه السلام و یارانش، سلام بر تشنگان دشت کربلا، سلام بر کاروان نور.
ای سر خفته در چمن، عباس من، عباس من، ای کشته صد پاره تن، عباس من، عباس من، من آمدم در حلقمه با مادر خود فاطمه، چشمی گشا حرفی بزن، عباس من، عباس من، گشته فوزون زخم تنت، از حلقه های جوشنت چیزی نمانده زین بدن، عباس من، عباس من، بعد از تو صفای حرم گریت دو چشم دخترم، گریت چو شمع انجمن، عباس من، عباس، از تشنه کامی در حرم، لبهای خشک مسخرم، گردید با تو هم سخن، عباس من.
امام حسین علیه السلام می‌فرمایند بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد. می‌شنویم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و تسلیت دارم ایام عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو. اصل اولی که دلیل نهضت امام حسین علیه السلام بود و به اون بسیار پافشاری داشتن، نفع سلطه جابرانه و نامشروع بود که این باید جزء خصوصیات رفتاری همه انسانهای مسلمان و پیرو مکتب امام حسین علیه السلام و همه آزاد مردان جهان باشه. در مکتب امام حسین علیه السلام حاکمی که صلاحیت‌های لازم رو ندارد و بدون رضایت مردم به زور و ستم بخواد بر مردم حکومت کند، نامشروع هست. معاویه به ناحق بر جایگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکیه کرده و اون رو اشغال کرده. در طرح پیشنهادی معاویه، یزیدی که از ابتدایی ترین شرایط یک رهبر اجتماعی سیاسی و ارزشی تهی و خالی هست، حاکم مسلمانان معرفی میشه و مردم تحمیل میشه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام نظام فاسد و ستمکر یزید رو مثل حکومت معاویه نامشروع میدونن و از هر فرصتی برای افشای چهره ننگین اون بر افکار عمومی استفاده میکنن. ایشون در مکه خطاب به علمای اسلام دلایل محکومیت و ویژگی های این نظام فاسد رو اینگونه تبیین می کنند: ستمگرانی را به جای خودتون نشاندید که با شبهه کشور رو اداره می کنند، در راه شهوت و کامجویی گام می نهند، به هوسرانی رسوایی هایی به بار می آورند، سیرت اشرار رو پی گرفتند و بر خدا دلیری می کنند، در هر شهری سخنرانی بر فراز منبر دارند و همه مملکت رو قبضه کردند. دستشون همه جا باز هست. مردم چون برده‌ای در برابرشون نیروی دفاع ندارن از خودشون. برخی جبار و سرکشان و برخی بر ناتوانان سختگیر هستند. خدا و قیامت رو نمیشناسن و در شگفت تا که چگونه شگفت زده نباشم که سرزمین اسلام در قبضه کسانی که یا خائن و ستمگر یا باج بگیر و نابکار و یا حکمران بی انصاف و بی رحم هستند قرار گرفته است. باید دقت کنیم که ریشه حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام نفع چنین حکومت نامشروع هست و به خاطر این هجرتی رو آغاز می کنن که در نهایت منجر به واقعه عاشورا میشه.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
روایت سرخ.
با زدم آقا به تو رو، من بشکست سبو، اومدم دیگه نگو، چه عجب بی وفا، این بدگه کرده بدی، تو که خوبی بلدی، به طلب کربلا. کار حسین دل بریه، به خدا محشریه، این آقا مادریه، تو رو به مادره، از حرم دل میخونه.
با نام و یاد پروردگار مهربان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با ویژه برنامه روایت سرخ در خدمتتان هستیم دوستان، و این برنامه به مناسبت روز تاسوعای حسینی تقدیم شما عزیزان میشود.
جمعی آهسته تر به کجا می روی، جمعی آهسته تر به کجا می روی، بدون زینبت تو چرا می روی، بدون زینبت تو چرا می روی، جمعی آهسته تر به کجا می روی، کمی آهسته تر به کجا می روی، بدون زینبت تو چرا می روی، محلن محلن
حسین
جب نزد
تو حسین خدا غرباغ تو سروی کربلا وعده ملاقات از سر نیزه ها وعده ملاقات از سر نیزه ها معلن محلا یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا کمی آقسته تر به کجا می روی کمی آقسته تر به کجا می روی بدون زینبت تو چرا می روی بدون زینبت تو چرا می روی دل من اسیره دامگی سوی تو دل من اسیره دامگی سوی تو تپش آی دلم.
هنوز هم در روز تاسوعا آسمان در دوری یار می گرید و علقمه از بودن خود در سرزمین عاشقی شرمنده می شود که روزی عباس مشک بر دوش گرفت تا جرعه عشق را در آن بریزد و آتش را از جگرهای تشنه کودکان بردارد. عباس علمدار وفا نهر علقمه را تا قیام قیامت شرمنده خیش ساخت و عشق را رنگی دیگر بخشید. شهادت، راه وصال و پیمودن مسیر 100 ساله دیدار خدا در یک روز است. دیداری که مؤمن با یک عمر مجاهدت و تزکیه نفس لیاقتان را پیدا می کند. پس مطلوب ترین اعمال و گواراترین موهبت الهی نزد بنده عاشق همین شهادت است که شهید با آن به زیارت روی محبوبش نائل می شود. در روایت آمده است شهید به جمال الهی نظر می کند و به درستی که نظر به جمال الهی آسایش و منتهای آرزوی هر پیامبر و شهیدی است. بنابراین شاید یکی از دلایل نامیده شدن کسی که در راه خدا کشته می شود به شهید این می باشد که به جمال الهی می نگرد. بله دوستان، دیدار جمال محبوب طهارت می خواهد. طهارتی چون طهارت علی علیه السلام که می فرماید من خدایی را که نبینم نمی پرستم. یکی از بزرگترین نشانه های این طهارت در وجود مؤمن انس او با مرگ و اشتیاق او به شریفترین نوع آن یعنی شهادت است. همان گونه که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصف اشتیاق خود برای مرگ و شهادت به خدا سوگند می خورد که انس و علاقهش نسبت به مرگ در راه خدا از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است. شاهد این ادعا کلام همان امام رحمت حضرت علی علیه السلام است که در توصیف مجاهدت فی سبیل الله می فرماید جهاد فی سبیل الله لباس تقواست. به همین دلیل مجاهد راستین از با تقواترین افراد است، زیرا بر روی هستی خود پا می گذارد و هوای نفس را نابود ساخته و بنده مخلص خدا می شود. مؤمن مجاهد و شهادت طلب با ترجیح خواست رب بر خواست خیش و گزینش اراده پروردگار بر اراده خیش روح هوارستی را از خود می زداید و به حقیقت ایمان و بندگی که تسلیم محض معبود بودن و خوشنودی به خواست و اراده اوست راه یافته است. به همین سبب است که دری از بهشت که ویژه اولیای خاص خدا و بندگان پاک باخته اوست بر رویش گشوده می شود و به جوار قرب الهی راه می یابد. منطق شهادت، منطق حماس آفرینی، ایثار، اصلاح و غیرت ورزی و بالاتر از همه اینها منطق عشق است. حضرت عباس علیه السلام این الگوی آزاد مردی، وفا و ایثار شاگرد مکتب اهل بیت علیه السلام است که سالهاست منطق شهادت طلبی را برگزیدند و تا پای بذل جان خیش و حتی خانوادهشان در راه امامت و ولایت می ایستند و از هیچ خطری بیم ندارند. ابوالفضل العباس علیه السلام وفادار به برادرش حسین ابن علی است. او با حسین علیه السلام عهدی محکم و میثاقی ناگسستنی بسته و در راه دینش وفادارترین است. او به حکم وفایی که همچون خون در رگهایش جاری است تمام خطرها را به جان می خرد و از اهل بیت علیه السلام دفاع می کند و سختی های زمانه نمی تواند او را از این خاندان والا مقام جدا بسازد. وفاداری عباس علیه السلام الگوی همه انسان های آزاد مردی است که شاگرد مکتب امامت و ولایت هستند. حضرت عباس علیه السلام که در رفتار و تعصی و امام معصوم علیه السلام آینه تمام نمای آیات قرآن کریم است، مجاهدت و جانبازی و شهادت در راه خدا را بهترین تجارت و سودآورترین معامله می داند. تجارتی که فروشنده آن بنده مؤمن، خریدار خدای سبحان و شیء معامله جان انسان مؤمن و بهای آن هم داخل شدن در بهشت جاودان و قرب الهی است. قرآن کریم در آیه 111 سوره مبارکه توبه می فرماید:
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید و این است آن پیروزی بزرگ.
حضرت عباس علیه السلام در خانه پدر بزرگوارش علی علیه السلام و در دامان مادر والا مقامش ام البنین سلام الله علیها در کنار حسن و حسین علیهما السلام رشد کرد و از این دودمان پاک با عترت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درس‌های بزرگ انسانیت، صداقت و اخلاق را فرا گرفت. او با عشق و اشتیاق به شهادت در راه خدا قهرمانانه و با حماسه آفرینی در راه وفاداری به دین اسلام همدوش برادرش در مقابل دشمن ایستاد و سیره و کردارش الگوی تمام بشر شد. تاریخ حاکی از کرامت‌های عباس ابن علی علیه السلام است و نام او همواره با وفا، ادب، ایثار و جانبازی همراه است.
خیلی دعا کردم نشو، مشکو بغل کردم نشو، داداش حسین شرمندتا رفتم که بر کردم نشو، چشمام نمی بینه داداش، بدجوری دستام خاکیه، هر کار می شد کردم نشو، شرمنده مشکم خالی. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها راهی نبود، مشکا به روداری نکرد، دندون گرفتم عشق تو، سینه سپر کردم نشد، خواستم علم داری کنم، رفتم که برگردم نشد، رفتم که برگردم نشد، رفتم که برگردم نشد.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه روایت سرخ از رادیو در یک مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق و صحبتهای ایشان را بشنوید و انشالله که مورد استفاده ایتان قرار بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن ایام شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت، مخصوصا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در سال 26 هجری به دنیا آمد و در جوانی با لبابه دختر عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند بود به نامهای فضل و عبیدالله. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام محضر چهار امام معصوم علیه السلام رو درک کرده بود و در محضر این بزرگان تربیت یافته بود. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیه السلام. در شخصیت معنوی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام همین بس که در زیارتنامه ای که متعلق به اون حضرت هست می خوانیم: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین. سلام بر اون بنده صالح خدا. اولین خصوصیتی که برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام امام معصوم در نظر گرفته، صالح بودن و پاک بودن اون حضرت از هر گونه آلودگی های دنیایی است. المطیع لله، اون چه که در فراز بعدی نسبت به ابوالفضل العباس علیه السلام خطاب می شود، مطیع بودن محض در محضر خدای متعال، پیامبر گرامی اسلام، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام است. امام صادق علیه السلام درباره شخصیت حضرت ابوالفضل العباس این گونه بیان می کند: عموی ما عباس دارای چنین خصوصیتی بود، نافذ البصیره، انسان بسیار دقیق و بسیار روشن فکر و روشن ضمیر بود، ایمان محکم داشت، جهاد کرد و از یک امتحان بسیار سخت به خوبی بیرون آمد و مضی شهیدا. و با ابی عبدالله الحسین علیه السلام به درجه شهادت رسید. امام سجاد علیه السلام درباره شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام می فرمایند: ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه. عمویم عباس روز قیامت یک جایگاه و مقامی دارد که همه شهدا به مقام او قبطه می خورند.
اگه برسنم نیزه ها فدا سر تمت بچه ها شورت برادرم کسی نره بسر قصه آب شدم خون خراب شدم از قصه آب شدم خون خراب شدم شرمنده زینب روی رباب شدم از قصه آب شدم خون خراب شرمنده تو روی رباب شدم مادر اومده بالا سرت غرق خون شده پاتا سرت محشری شده برا سرت ای برا مادر اگه بر سرم رو فدا سر تموم بچه ها خاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سبت خیمه ها آقای حمله دشمن به گوش میام آقای حمله دشمن به گوش میاد جدا شده دستم و خونم به جوش میاد جدا شده دستم و خونم به جوش میاد دوره می کند من و تو رو جان مادره پاشو برو جای من بگیر جلوی این سیل لشگر و لشگر و
عزیزان، در تعالیم اسلامی به مسئله غیرت دینی اشاره شده و ریشه غیرت را در فطرت انسان می داند. از آنجا که اسلام دین فطرت است، اصل مسئله غیرت را حفظ می کند و آن را مقدس و ارزشمند می شمارد. آموزه های اسلامی غیرت ورزیدن را در جای ارزش دانسته که مورد رضای خداوند قرار داشته باشد. ولی در جایی که برخلاف رضای خداست و به کارگیری آن با اهداف فاسد و شیطانی است، باطل و ناروا دانسته است. غیرت دینی منشأ روحیه شهادت طلبی در مؤمنان و جانبازی عاشقانه آنان در راه خدا است و شایسته‌ترین موقعیت غیرت ورزی زمانی است که انسان از دین و ارزش‌های آن به هنگام در خطر افتادن آنها دفاع می کند.
جز پیش تو قلبم هر جا می رفت گم بود، عشقای غیر از تو سوء تفاهم بود. دل پر درد و دنیای نامرد و من از همه ترد و بی کس و یارم پناهم باشد، نور راهم باشد، سوز آهم باشد، تنها نگذارم. تو نغمه محبوبمی، دلیل حال خوبمی، تو حجمه غمها من تنها با تو راحتم. امام حسین ما همه، تو فرق داری با همه، خودتو به روزت بی منت دادی عادتم. رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها، رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین. دوری نگاهم رو مشغول بارش کرد، من قسمتم صبره، میشه چی کارش کرد؟ هرم دنیامه، مهمون شبامه، هر شب تو رویامه، بارون صحنه. دل من سنگه با این همه تنگه، برای آهنگه از اون صحنه. تو با به حاجاتی حسین، من خیالاتی حسین، خودم رو از حالا کربلا دارم میبینم، با کول پشتی توی دست، این هر و این هر جوری هست، میام و رو خاک نمناک جادت میشینم. رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، رفیق دل شکسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها، امام حسین خسته ها.
انس با شهادت در حقیقت انس با خداست و عاشق طالب آن چیزی است که او را به محبوبش میرساند، زیرا میداند که شهادت وسیله رسیدن به مقصود و رهایی از زندان دنیا و مصائب دنیوی است. همان گونه که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند دنیا برای مؤمن همچون زندان و برای کافر همچون بهشت است. انسان مؤمن حتی در صورت راحتی دنیوی در این عالم در تنگنا و فشار است، زیرا دنیا او را از رسیدن به محبوب و لذت لقای او تنعم و ارتزاق در جوار او باز می دارد. مؤمن همواره از سوی دشمنان خدا در زجر و مشقت است و با زحمت دین و جان و ایمان خود را حفظ می کند. بنابراین پرکشیدن به دیار باقی و قرب خداوند در حقیقت برای او حکم رهایی از زندان را دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روایت سرخ رسیدیم. تا سوای حسینی را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. التماس دعا داریم از یکک شما خوبان و عزاداری هایتان هم قبول باشه انشالله. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خاک اولیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، در هر جا که هستید امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. همراه شما هستیم با برنامه خاک اولیا و از یکی دیگر از مفاخر دانش و ادب این قلمرو تمدنی که در افغانستان مدفون هستند سخن میگوییم، یعنی ابوالفضل بیهقی، نویسنده و مورخ بزرگ. دوستان، برای آشنایی با ابوالفضل بیهقی باید به شهر غزنی برویم، آن هم به دوران غزنویان. ما بار دیگر هم در برنامه‌های خاک اولیا به این زمان و مکان سفر کردیم برای سخن گفتن از شخصیت و آرامگاه ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ جهان اسلام. بیرونی و بیهقی هر دو در عصر شکوفایی تمدن و دانش و ادب در شهر غزنی زندگی کردند، زمانی که این شهر عروس شهرهای مشرق زمین بود و تختگاه غزنویان. غزنویان توجهی ویژه به دانش و ادب فارسی داشتند. آنان برای مکاتبات اداری خود دبیران توانمندی استخدام می کردند و همه این دبیران زیر نظر یک نفر کار می کردند که به او صاحب دیوان رسائل می گفتند. دیوان در آن زمان اصطلاحی شبیه وزارتخانه بود. این صاحب دیوان رسائل در زمان سلطان محمود غزنوی ادیبی توانا بود به نام ابو نصر مشکان و در زیر دست او جوانی کار می کرد به نام ابوالفضل بیهقی. بیهق شهری است در نزدیک سبزوار کنونی و زادگاه ابوالفضل بیهقی بوده است. او در سال 385 هجری قمری در آنجا متولد شد و در شهر نیشابور تحصیل کرد که نزدیک زادگاه او بود. سپس به دستگاه غزنویان پیوست و در دیوان رسائل زیر نظر ابو نصر مشکان مشغول شد. بله دوستان، بیهقی زندگی پرفراز و فرودی داشت و معمولاً در معرض رقابت‌های پنهان و دسیسه‌های درباریان بود. بعد از درگذشت استادش ابو نصر مشکان، ریاست دیوان رسائل به ابو سهل زوزنی رسید، همان که از عاملان قتل حسنک وزیر بود و ما به این قصه برخواهیم گشت. ابو سهل زوزنی آدمی جاه طلب و تندخوی بود و با بیهقی رقابت داشت. به همین دلیل حتی باری بیهقی قصد استعفا از شغل را داشت، ولی به سفارش سلطان مسعود غزنوی بر سر شغل خود باقی ماند. در سالهای بعد بیهقی یکی دو بار به زندان افتاد و گفته شده است که یک بار هم به دبیری دیوان رسائل رسید، ولی در اواخر عمر خلوت و تنهایی را برگزید و به نوشتن کتابی مشغول شد که مهمترین کتاب تاریخ در زبان فارسی به حساب می آید و ما به آن خواهیم پرداخت. ابوالفضل بیهقی سرانجام در سال 451 هجری قمری در 66 سالگی و در حالی که هنوز مشغول نوشتن کتاب تاریخ خود بود درگذشت. او در همه این مدت در غزنی زندگی می کرد، در آن شهر زندگی کرد و در همان جا هم درگذشت. ولی دریغ که محل دقیق آرامگاه او مشخص نیست و باید افسوس خورد از این که یکی از بزرگترین نویسندگان زبان فارسی مقبره مشخصی ندارد. گفتیم بیهقی یکی از بزرگترین نویسندگان زبان فارسی بوده و این حرف اصلا اغراق نیست. در نثر فارسی در دوره کلاسیک، یعنی از ابتدای رسمیت این زبان تا دوره مشروطه، اگر ما تواناترین نویسندگان را جدا کنیم، بیهقی بعد از شیخ اجل سعدی شیرازی بالاترین مقام را پیدا می کند. نویسنده است بسیار ماهر، با زبانی استوار و فصیح و قدرت بسیار در انتخاب واژگان و ساختار جمله. عبارت‌های تاریخ بیهقی به قدری فصیح و واضح است که اکنون بعد از هزار سال هم برای کسانی که اندک آشنایی با زبان و ادبیات کهن فارسی داشته باشند قابل فهم است. هم از مهارت‌های بیانی بهره دارد و هم مثل بعضی متون دیگر پیچیده و سرشار از لغت نیست. کافی است تاریخ بیهقی را با کلیله و دمنه بهرامشاهی مقایسه کنیم که برای دانستن هر جمله آن باید بسیاری از لغت‌های عربی را بدانیم. اما جدا از قدرت نویسندگی، یک ارزش مهم دیگر کار بیهقی از نظر تاریخ نگاری است. کتاب تاریخ بیهقی از کتاب‌های مرجع تاریخ دوره غزنویان است. در آن زمانه‌ای که بسیاری از کتاب‌های تاریخ سرشار از ستایش‌ها و بیان وقایع به نفع حکومت هاست، بیهقی به صورت بی‌طرفانه به شرح وقایع پرداخته است. همچنین کتاب او بسیار مستند و معتبر است، از این جهت که در بسیاری از متون تاریخی ما تحریف‌های بسیار رخ داده و وقایع از زبان افراد بدون تحقیق لازم در مورد درستی آنها نقل شده است. بیهقی برای تک تک وقایعی که نقل کرده سعی کرده است تحقیق کند و از چیزی سخن بگوید که یا خود دیده و یا از افراد معتبر شنیده است. از این جهت ما بیش از هر کتاب تاریخ دیگری می توانیم به صحت و درستی سخنان تاریخ نگار اعتماد کنیم. اما دریغ که بخش بسیاری از تاریخ بیهقی از بین رفته است. این کتاب در اصل 30 جلد داشته است و وقایع تمام دوران حکومت غزنوی از زمان پیدایش این سلسله تا شروع پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی را بیان کرده است. ولی آنچه امروزه از آن باقی مانده است فقط قسمتی است که به دوران پادشاهی سلطان مسعود می پردازد که البته همین هم بسیار غنیمت است.
تاریخ بیهقی از سال 422 هجری و طی 22 سال نوشته شده است. ابوالفضل بیهقی، مؤلف کتاب، دبیر دیوان رسالت دربار غزنویان بود و در زیر و بم سیاست آن دوران شرکت داشت. کتاب او از نظر اطلاعات تاریخی و فرهنگی یکی از مهمترین سندهای موجود در تاریخ زبان و ادبیات فارسی است.
It's unique almost in medieval Islamic literature.
تاریخ بیهقی کتابی بی‌نظیر در میان قالب ادبیات قرون میانی جهان اسلامه. چند کتاب دیگه همزمان با این اثر به زبان عربی وجود دارند. ولی ما از ویژگی‌های شخصیتی نویسندگان این آثار اطلاع چندانی نداریم. یعنی نه به اندازه‌ای که درباره بیهقی می‌دونیم. از اونجا که بیهقی در دیوان رسالت شاهان غزنوی ذکر احوالش رو روز به روز می‌نوشته، جزئیات زیادی از ویژگی‌های فردیش ذکر کرده. علایق و سلایقش، افرادی که باهاش از در دشمنی در اومدن، ممدوحانش و اطلاعاتی از این دست. بنابراین ما جزئیات زیادی درباره شخصیت بیهقی میدونیم که به ندرت در ادبیات قرون میانی جهان اسلام پیدا میشن.
در تاریخی که میکنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و تعنی نزنند.
یکی از ویژگی‌های نثر بیهقی عشقی است که بیهقی به نوشتن داره، عاشق نوشتن است. این حس میشه در سراسر کارش و عشقی که نویسنده به کار خودش داره نثر اون رو زنده میکنه. انگار نفس بیهقی در تک تک واژه ها، در تک تک جمله ها روان است. نثر نثر زنده است، تپش داره، جوشش داره.
حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسند.